classi di Jomon Taisho che conto de masole va ma fosse de da motalla hotas natijata zanne bukhokam mulazime dara ba zanne bukhua dar mafsada ba zanne تفویت مصلحت و چون دفع مفسده محتمله واجب است پس عمل به زن واجب است. این تتمه کلام مرحوم آخون بود. از این تتمه مرحوم شیخ یه جور جواب داده، مرحوم آخون دو جور جواب داده. مرحوم آخون در جواب اولش هم اینجا و هم بحث براعت فرموده که گفته دفع مفسده محتمله واجبه، دفع مفسده مزنونه واجبه، کبرا رو انکار کرده. مردم ضررها و نفعها را بله اهمیت نمیدن تا چه برسه به مفسده ها و مصالح که معمولاً مصالح و مفاسد به خودشون رجوع نمی کنه، عود به خودشون نمی کنه، مصالح نوعیه یا مفاسد نوعیه یا. یه جواب مرحوم آخون بود که در بحث براعت هم فرموده. مرحوم شیخ انصاری یه جواب دیگری داده. ظاهر کلام شیخ اینه که کبرار قبول داره، عقل حکم می کند به دفع مفسده محتمله، دفع مفسده مزنونه، اینو قبول کرده شیخ انصاری. جواب داده به جواب دیگری و اون جواب همونیه که در مصلحت سلوکیه هم اساسش گذشت، قضیه تدارک شارع. ایشون فرموده که درسته عقل حکم می کند به دفع مفسده محتمله، ولی در جایی که احتمال تدارک ندیم، در جایی که احتمال میدیم شارع مقدس به جای اون مفسده یه چیزی به ما داده باشد، تدارک کرده باشد، به جای ترک مصلحت یه چیزی داده باشد، تدارک کرده باشد، اونجا عقل حکم نمی کند. یه حرف دیگه این مقدارش قطعیه. موردی هست احتمال میدم نه زن دارم مفسده را، ولی از دو طرف هم زن دارم که شارع تدارک کرده، خب عقل حکم نداره دیگه، عقل خودش صاحب مسئله تدارک کرده، چه لزوم داره دفعش بکنی؟ مرحوم شیخ انصاری ادعا فرموده که در شبهات شارع این کار را کرده، فرموده در شبهاتی که ما داریم، ظن به حکم داریم، ادله استصحاب هم داریم، ادله براعت هم داریم، که ادله استصحاب میگه نه حکمی نداری، ادله براعت میگه حکمی نداری، از دو حال خارج نیست، یا ادله استصحاب و ادله براعت قطعی هم، پس ما یقین داریم شارع تدارک کردن، اگر مفسدهی باشد، اگر فوت مصلحتی باشد، شارع مقدس یقینا تدارک کرده. چرا؟ چون القا در مفسده قبیح بر شارع، تفوید مصلحت قبیح بر شارع، پس حتما تدارک کرده دیگه. گفته استصحاب کن بگو تکلیف ندارم، براعت جاری کن بگو تکلیف ندارم، من که تدارک کرده. و اگر که ادله استصحاب ظنیه ادله براءت ظنیه که همینجورم هست، اینا ظنیه. خب باز ظن به تدارک داری، از اون طرف مجتهد ظن به حکم دارد، پس ظن به مفسده دارد، ظن به فوت مصلحت دارد، از اون طرف هم ظن داره به مفاد استصحاب، ظن داره به مفاد براءت، ظن به تدارک داره. عقل در جایی که ظن داری به مقصدی که گمانم داری او را شار تدارک کرده است، حکمی نداره. با قضیه تدارک مشکل رو حل کرده، نظیر همونی را که در مصلحت سلوکیه می فرمود، میگه امر به اتباع امارات انسان رو به مفسده میندازه، رو به ما مصلحت را فوت میکنه، رو به ما اماره خلاف واقع حرکت میکنه. جواب میداد که خب شعار مقدس تدارک کرده. خب این فرمایش مرحوم شیخ انصاری دو تا تعلیق است بر فرمایش مرحوم شیخ. اولا نه، ما نیاز به تدارک نداریم، همونطور که مرحوم آخوند فرموده این که واجب دفع مفسده محتمله عقلا، نه مفسده و ضرر اینا عقل ما جور حکمی را نمی کنه. عقلا شاید چنه اوقلا محتمل المفسده را مرتکب میشن، اهمیت نمیدن، اوقلا حوصله احتیاط ندارن، اهل احتیاط نیستن. بله یه چیزی یقین داشته باشن، حجت معتبری داشته باشن، اونم نه همشون، اما احتمال بدیم مفسده داره، احتمال بدیم ضرر داره. عقل میگوید توقف، عقلا هم اونایی که عقلای حسابی هم توقف میکنن، نه ایجور نیم. شبهات بدویه شاهدش، شبهات بدویه رفعه هم نداشته باشیم، استصحاب هم نداشته باشیم، قضیه تدارک منتفی باشه، باز عقل میگه قبیح حقاب بلابایان عیب نداره. حالا افتادیم تو مفسده مسئله نیست، باز یک خوشی داره، یک ارزم سهولتی داره، از اون طرفش مفسده محتمله، از اون طرفش هم حریت، آزادی، عدم و اصل و حرج. نه، این حکم همونطور که مرحوم آخوند فرموده این که شیخ کبرا را قبول کرده، نه این درست نیست. تعلیقه دوم قضیه تدارک، این که شیخ انصاری قائل شده به ادله استصحاب، به ادله براءت، اینجاها یا قطعا تدارک شده یا ظنن تدارک شده، فلا حکم للعقل، بگیم نما. همونطور که از ادله امارات ما تدارک استفاده نکردیم، چون لزومی داره شارع مقدس تدارک کنه؟ شیخ اونجا میفرمود خب الغا در مفسده جواب میدادین میدادن، خب درست الغا در مفسده، از اون طرف آزادی هم هست دیگه، نیاز به تدارک نداره که، مصلحت تسهیل کفایت میکنه، تدارک لازم نیست. شیخ انصاری چون خیلی مقدس بوده و به فضل خداوند خیلی امیدوار بوده، اون وقتا ما میگفتیم ها اینا ریشه روانی داره، شیخ انصاری در امارات میگه مسجد سلوکیه، در اینجا میگه تدارک، در اخبار من بلغ میگه تفضل، اینا رویش رو میرسانه که بله یه رویه خیلی لطیفی ظریفی اونجوریه دیگه. بله این که شارع مقدس امر کرده به استصحاب، ما بعضی وقت به خلاف واقع میفتیم، باید تدارک کرده باشم، فضل خداست که تدارک کنم، نه خب چه لزومی داره تدارک کنم؟ خبر اخبار استصحاب ما فرموده عمل کن، بنا بودی کار نکنه ما به عسر می افتادیم، احتیاط عسری بود، حرجی بود، براعت اگر نمی آورد مشکل مثلا پیدا می کردیم. خب شعار مقدس فرمه رو فهم آره یعنی لاکه مقدرگیت این بشن تدارک اساسی نداره، لذا جواب صحیح همون جواب اول مرحوم آخونده که ما منکریم که عقل می گوید دفع مفسده محتمله لازم است. منبه خوبیه، ضرر که به خودش وارد میشه اون را نمیگه دفعش واجبه، وقت مفسده که مربوط به نوع و اجتماع و یک امر معنویه این را دیگه به طریق اولا نمیگویه. جواب دومی مرحوم آخون داده که اینجا رسیده بودیم، مرحوم آخون از اساس منکر شد، فرمود اصلا احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات باشن، تا ظن به حکم ظن به وقوع در مفسده باشد، ظن به حکم ظن هر که مصلحت باشن گفتنم این قبول نداریم. اقوا اینه که احکام تابعتون لمصالح فی انفسها لا فی متعلقات. فرمایشی که مرحوم آخون اینجا فرموده و فرموده که ما این را در بعض از فوائدمون هم گفتیم که ما تا باز پیدا نکردیم در بعض فوائدش، بازم شما ها بچرخید خلافش پیدا کردیم در بعض فوائدش خوندنی شما یک انقرد قلتو در بحث اجتماع هم رای دارد، اونجا گفته نه بحث و زجر باید از ملاک متعلق برخیزد، اگر متعلق ملاک نداشته باشد ترجیب را مرجح هست. این فرمایشات اونجا فرموده. در تعلیقه رسائل بله یه جاهایی به همینطور مختصر حققنا ما پیدا نکردیم، تحقیقشو پیدا نکردیم، ادعاش در تعلیقه رسائل جست و گریخته هست، تحقیقشو شما اگر پیدا کردید به ما خبر کنید. مهم هم نیست، اونو در کفایه میگه اقوا اینه که احکام تابعتون لمثال هم فی انفسا، این مدعاشه، حالا حقق لا پیدا بشه یا نشه مهم نیست، این مدعای مرحوم آخونده در مقابل مشهور مشهور قائلا احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات. اینجا که تناقض نیست، اینجا این جاییه که باید بارا عرض کردیم مرحوم آخون در هر جایی که پای بحث میکنه بر مسلک مشهور صحبت میکنه، مثل باب مثلا جعل معدا، اون جایی که دیگه راه منحصر به مبنای خودشه مبنای خودشو اونجا به کار میبنده، مثل اینجا که بله اونا طبق مسلک قوم هست. خیلی جاهای قرار کردن مرحوم آخون در چند جای کفایه بر طبق مسلک قوم رفته گفته بله احکام ظاهریه، در جنب این حکم واقعی و ظاهری که گیر میکنه حکم ظاهری مشکل حل میکنه میگه اصلا ما حکم ظاهری قبول نداریم، تمام میشه میره دوباره باز هر جا بحث میکنه طبق مبنای مشهور که احکام ظاهریه هست. امر طبیعی هم هست، چون یک مبنای مبدعیه داعی نیست از این مبنای جدید همه جای تا بتونه با مبانی دیگران حل کنه بهتره دیگه. تا بگذاریم تناقض نیست در کلمات مرحوم آخون، یعنی حققناه و میگه اینو ما، البته ممکنه از تحقیقات کرده در یک چون منظم چاپ نشده یه تعلیقی قدیمه داشته یه جدیده داشته پراکنده، یه حتی همین تعلیقه رسائل هم در نجف به نام یه نفر دیگه بله چاپ شد، بله بعد هم مثل که تنبیهش کردن مقص خیلی اهمیت نمیداده این که نوشته جاد، اما کفایه مرحوم آخون مد نظر بوده و حال کار نداریم. بحث در اینه که این که احکام تابع مصالح فی انفسها باشد اصلا امر معقولیه یا محاله. قسمی از احکام این چنین هستن، در این شکی نیست، از جمله اوامر و نواهی امتحانیه، اونا متعلقات چون ملاک ندارن که ذبح ابراهیم اسماعیل ملاک نداره، اگر ملاک داشتی واقع میشد. در امر امتحانی در مصلحت در خود امر کردنه، ما امرش میکنیم، امر کردن ما مصلحت داره. مصلحت چینه که مثلا ما بفهمیم یا خودش بفهمه چند مرده علاجه، الا متعلق هیچ ملاکی نداره. اوامر امتحانیه، اوامر تقیهی، اینا رو در همون فواید فرمودن، اوامر تقیهی هم متعلق خلاف واقع، یه وقتی خلاف واقع مصلحت نفسه معنا ندارم. این که حضرت فرموده عرضم به خدمت شما اینجور مثلا عمل را انجام بده، امر کردن و امر تقیهی، او فعل هیچ ملاکی نداره. این امر کردن ملاک داره که به این امر کردن تقیه حاصل می شود. احکام ظاهریه طرن، احکام ظاهریه تابع مصالح و مفاسد در متعلقات نیست. اگر بگی متعلقات مصلحت و مفسده داره، تسلیم لازم میاد. حکم ظاهری استصحاب میگه نماز جمعه واجبه، نماز جمعه ملاکدار نمیشه. اون مصوره بودن که میگفتن به قیام اماره یا اصل عملی متعلق ملاکدار میشه. نه، احکام ظاهریه مصلحت در جعلشون هست، با جعلشون تسهیل حاصل میشود، با جعل رفع ما لا یعلمون تسهیل حاصل میشود، با جعل استصحاب مثبت اگر داشته باشیم، یا با جعل احکام ظاهریه الزامیه بر طبق امارات که مشهور میگفتن، با جعل اونها احکام واقعیه منجز می شود. همین که امام فرمود خبر زراره که می گوید نماز جمعه واجب است، منم میگم وجبه، این وجبه گفتن منجز حکم واقعیه، حکم واقعی بر عهده شما به اسلام منجز می شود. یا منم میگم لایجب، معذوریه، مصلحتی مترتب میشه بر نفس جعل اینها، تسهیل، معذوریت، منجزیت و و الاخر. و کذا احکام وضعی هم مصلحت در مثلا اونجا کلامیه، مصلحت در جعلشون عیبی نداره. احکام وضعیت، احکام وضعی هم عیبی نداره. این که طهارت را برای جعل می کند، این ملاکی وجود نداره. این جعل طهارت مصلحت داره، جعل نجاست مصلحت داره. مثلا جعل طهارت یه جاهای توسعه برای شما پیدا میشه، شرب فیجوز شربو فیجوز اکلو. جعل نجاست یه جاهای تزیق، نه یک جاهای، خیلی جاها تزیق برای شما پیدا میشه، لای جوز و شربو. اینا در نفس جعلشون مصلحته که موضوع موضوعات سایر احکام، متعلقات سایر احکام به این جعلها محقق میشود. برای که موضوعات اونها را محقق کند، این جعل را مرتکب شده. فرق میکنه، مواردش فرق میکنه، لزومی، جوازی، همش. خب این هم احکام و وضعیه مشکلی نداره. انما الکلام در احکام تکلیفیه، بل بله انما الکلام فی الاحکام تکلیفیه واقعیه است، غیر تکلیفیش هم مشکلی نداره، باز حکم واقعی ترخیصی اونم عیبی نداره. احلت لکم بهیمت الانعام، مصلحت در جعل حلیت باشه، اینم عیبی نداره، مصلحت تصدیب ترخیص توسعه، همه که جعل میکنه حلیت را عیبی نداره، مصلحت حاصل میشه. انما الکلام در احکام تکلیفیه، تکلیف بیارن اونم واقعیه، اونم جدیه، امتحانیه و تقیه اینا نباشه. فی الاحکام تکلیفیت واقعیت جدیه، سه تا قید داره. میشه در این هم بگیم مصلحت در نفس جعل است یا نه دیگه اینجا؟ بله مصلحت در متعلقات است. این که یه حکمی در بین هست، علل و شرایع، علل گفتن حکم در حقیقت، این که حکمی در بین هست اونها سبب جعل شارع شدن، در این کسی شک نداره، نباید شک بود. یه حکمتی داشته که شراب را گفته حرامه، حکم جعل، در این کسی نباید شک کنه. بس در اینه که آیا این که حرامه منشأش مفسده‌ای در خمره، خمره مفسده‌ای داشته، یا با قول اونا ضرری داشته که خداوند حرام کرده، یا نه یک حکمی اقتضا کرده در متعلق، هیچ ملاکی نیست. هست در بعض روایات که خداوند تبارک و تعالی مسوخ را حرام کرده تا این داستان مسخ شدن و یاد آور گناه اون مسخ شده هاست دیگه، تا این قضیه بمانه، نه که واقعا اکل لحمی حیوان مسخ شده مثلا مفسده داره، نه هیچ مفسده، اکلو با بقیه لحمو با بقیه لحم فرقی نداره. این که حرام شده است اکل لحم خنزیر، مثلا لحم خنزیر با لحم غنم یه فرقایی داشته باشه، روی مفاسدی داره، مضراتی داره، این نداره، نه اینا مرحوم آخوند فرموده که ما اینو منکریم که احکام تابع مصالح و احکامی که گفتیم ها، احکام تکلیفیه واقعیه جدیه تابع مصالح و مفاسد در متعلقات هست، نه اینا معلوم نیست، یه حکمتی بوده. فرض بفرماید حالا چطور شد خمر را مثلا حرام کرده، آب انار را حرام نکرده؟ زمینه امتحان اونجا بیشتر بوده، مردم به خمر بیشتر اقبال داشتن تا آب انار، زمینه امتحان مثلا بیشتر بوده، چه میدونیم ما؟ یه حکمی در بین بوده، اما او عبارت است از مفاسد در حرمات، مصالح در واجبات. دو رکعت نماز صبح که واجب شده یک مصلحتی در همین دو رکعت، سه رکعت بود مصلحت نداشت مثلا، نه اینش ما باورمون نشده که احکام تا اونا که میگن احکام تا اونا رو داریم تأیید میکنیم، مثل مرحوم آخون تو ذهنم هست، مرحوم عاشق عبدالکریم خاهری هم همین مبنا رو تقویت کرده که ان الاحکام تابعتون لمصالح فی انفسها، تقویت کرده، جدیدن مراجعه نکردم، از قدیم یادم هست که ایشون هم در درر الفوائد این بحث رو تعقیب کرده و تنقیب کرده. نه اینو میگن دیگه، احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات باشه ممکنن، نکه یه حکمی، یه حکمی در بین ممکنه باشه، اونها که منکر نیستن، حکمی، عللی، جهاتی ممکنه در بین باشه. شما اوف روز برای که ترجیب لا مرجح نشه جهاتی بوده، ولی عبارت از مصلحت، عبارت از مفسده، اینو باورشون میگه. خب در اون وقت به سنگاه میرسد جای تعیین مبنایم دیگه اقوا اینه، این بر همه کفایه حاکمه. اونجاها ما بحث نکردیم که چیه، بحث ما در این نبود. الان بحث رسیده آیا راست این قضیه که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات یا نه. اولا اون مصالح تبعیت جواب میده، میگه قبول کردیم احکام تابع مسائل مفاسده، بعد اضافه میکنه مبنای خودش را، دیگه کما هو الاقوا که ان الاحکام تابعتون. ما چیکار، شما با آخون تناقض گفته، ما میخواد مبنا صحبت کنیم مبنا درسته یا نه. میشه احکام تابع مسائل فی انفسها باشه یا نه، اینو معنا کردیم، تا تحریر محل نزاع کردیم. احکام تابع مسائل مفاسد در متعلقات نیست، کدام احکام رو دارن صحبت میکنن و مقصودشون چیست، اینو داشتیم صحبت میکردیم. حکمت هایی بودن، نه که در متعلقات ملاکاتی بوده، فعل جمله اونم دیگه یه حکمی بوده که در علل شرایط بیان کرده. نه نه مساله، مثلا حالا چطور شد خداوند تبارک، مثلا میگم ها، دو رکعت نماز صبح را قرار داد، مثلا سه رکعت قرار نداد، چون سه رکعت همون ملاک اینجوری است که دو رکعت مصلحت داشت سه نداشت. حالا چطور شد آمد دو را انتخاب کرد، گفته اینا نماز صبح سخته دو رکعت کوتاه باشه بهتر. مثلا میگم ها، اینا یه چیزایی که غیر از مصالح و مفاسد در متعلقات حکم را ما منکر نیستیم. کسانی که میگن احکام تابع مصالح فی انفسها هستن، نمیخوان بگن که دیگه هیچ حکمتی در کار نیست. شما بگه پس علل و شرایع چیه؟ علل و شرایع مبررات تشریع، نه ملاکات متعلقات، مبررات تشریع. چرا؟ چرا را جواب میده، اونم برای آدمای کم ایمان. خب بگذاریم،
اصل عبادت چی؟ اصل نماز مصلحت نداره؟ این همه آثاری که برای نماز
که عبادت آخوند در همون فواید گفته نماز که عبادت ذاتی دیگه، دنبال مصلحت داره چی بشه؟ بندگی دیگه، الله اکبر، قرائت، همه اینا عبادت ذاتی دیگه. خب عرضم به خدمت شما، در مقابل این نظر یه نظر مشهوره. مشهور میگن که نه بابا، احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات هم. اگر متعلقات مصلحت و مفسده نداشته باشد ترجیب لا مرجح هم. اگر شرب خمر مفسده نداره، خب چرا حرام شد؟ انار میخواست حرام میشه، شرب ما رمان مثلا، برای اینکه ترجیح بلا مرجح لازم نیاد، یه حرفشون اینه، باید در متعلقات، اینو در فوایدم فرموده این را، باید در متعلقات ملاک باشه. خب اگه جوابش واضح هم، اونی که محالت جزافه، جزاف محالت، باید یک مرجحی باشه. اما مرجح عبارت است از مصلحت در متعلق، مفسده در متعلق، نه، ممکنه چیزای دیگه مرجح شده که ما خبر نداریم. فعل خدا رو چی میدونیم؟ ممکنه در مصلحت هیچ مفسده ای نیست، حرام کرده خداوند این را دون اون را، یه جهتی در بین بوده ما اطلاع نداریم. اون جهت حتما مفسده بوده، از کجا؟ چه میدونیم ما؟ بله؟ نه، میگیم دلیل نداریم، نه ما اینا مبرر بود که اینو مبررات رو بیان کردیم. ما به نحو قطعی انکار نمی کنیم، میگیم مناسبت های جور به مساعد اعتبار همین هست. بله این دلیل ناتمامه، مهمه قلبه، یعنی دلیل مهمه برای رد کلام مشهور همونیه که بعضی دیگه فرمودن اگر بنا باشه احکام ترجیب لامرجز رو جواب دادنش راحته. اصلا ترجیب لامرجز عیبی نداره، در افعال اختیاری عیبی نداره، اون خیلی اهمیت ندید. مهمی بیان ثانیه که فرمودن احکام نمی شود، از این بر آمده نمی شود تابع مصالح فی انفسا باشه، یه اصلا معاله. چرا؟ چون اگر حکم منشأش مصلحت فی نفسیه پس دیگه لزوم امتصال نداره. تا جعل کرد مولا به مصلحت رسید، چون جعلش مصلحت داره، خب به جعلم مصلحت حاصل شد. اون مثالایی که زدیم دیگه، براعت را جعل کنه مصلحت داره. مصلحت چیه؟ فرجه مکلفین، تحصیل بر مکلفین، به جعل تحصیل حاصل شد. خب اونجا ما مشکلی نداریم چون براعت الزامی نیست. اما در احکام الزامیه اگر حرمت شرب خمر را جعل کرده به خاطر ملاکی که در نفس جعله، خب به جعل مصلحت حاصل شد. وقتی مصلحت حاصل شد امتصاد یه واجب نیست. گفتن لا یعقل، معقول نیست که منشأ جعل احکام مصلحت در خود جعل باشی، معقول نیست. و الا لا یجب امتثال تکالیف الزامیه. میگن لزوم امتثال نداره دیگه، اونم میگن احکام ظاهریه لزوم امتثال نداره. با آمدن حکم ظاهری واقع منجز میشود، لزوم امتثال مال واقع اونجا، احکام ظاهری امتثال ندارن. واقع با آمدن اونها واقع منجز میشود، واقع لزوم امتثال پیدا میکنن. ولی حکم ظاهری لزوم امتثال نداره، حکم طبیعی لزوم امتثال نداره. با ها کذا واقع فرمودن اگر احکام تابع مصالح فی انفسها باشد، عرضم به خدمه، لازمش عدم لزوم امتثال این گونه احکام الزامیه واقعیه. بله جدی است. ولیکن تو ذهن ما اینه، احتمال زیاد میدم مرحوم عاشق عبدالکریم هم همین مشکله رو حل کرده. تو ذهن ما اینه، نه کی گفته اگر مصلحت در جعل مولا باشه دیگه لزوم امتصال نداره؟ کی گفته؟ عوامل تقیه مصلحت در نفس جعل هم بلاده. شما فهمیدی تقیه، بازم باید عمل کنید دیگه. به من گفتن باید اینجور عمل کنی، ولو مصلحت در نفس جعل هم، ولی باید باید عمل کنم دیگه. ایجور نیست که اگر مصلحت در نفس جعل بود، همین که جعل تمام شد دیگه تمام، امتثال لازم نباشه. نه، عوامر امتحانیه، کسی بفهمی عوامر امتحانیه مصلحت در نفس جعل دیگه، این میدونم منو میخوام امتحان کنم، بخوابی میتونه مولا چوبش بزنه یا نه؟ نه، همینجا جواب بدی. امر امتحانیه، یقین داره این بچه باباش میخواه امتحانش بکنه، متعلق هیچ ملاکی نداره. امرش کرد گاهی میخواه من امتحان کنم که برو نون بخر، میدونم الان بلند شم لباسام بوشم دم در برم، میگه نه متعلق هیچ ملاکی نداره. بگه خب ما میخوابیم دیگه، امر امتحانیه. اگر عقابش کنی عقاب صحیحه، صحیح نیست؟ نه، امر امتحانی برای همین هم است که عقاب را صحیح کنه در صورت مخالفت او. چطور؟ بله، همه عوامر ما امتحانیه، بخوابیم دیگه. بله، نه اینجوری نیست. اینه که اجازه تمامش بکنیم. همینجوره میگم به بالی که مرحوم شیخ عبدالکریم هم همین مشکله را حل کرده. اینی که حکم تابع مصلحت فی نفسهی پس لزوم امتثال ندارد، نه، این لزوم امتثال امر عقلیه. امتثال کلن بید عقله. عقل میگه مولا ازش امر صادر شده، ترخیص نداری، تو چی کار داری برای چی امر کرده؟ امر از مولا صادر شده، از مولای حکیم امر صادر شده، ما بنده این باید امتثال بریم امراش. بخواه متعلقات ملاد داشته باشه یا نداشته باشه، در نفس جعل باشه. اونها که میگوین ان الاحکام تابعتون لمسال عفی انفسها، میگن به نفس جعل مولا امتحان حاصل میشود. امتحان به همین دیگه، امتحان به سکون نیست، به حرکت تلق امر مولایه. اونها میگوین همه عوامر به یک معنا امتحانیه، دین اصلا برای امتحان. راست هم میگن دیگه، خداوند بر پیغمبر فرستاده برای که مردم امتحان کنند دیگه. همه عوامر خدا عوامر امتحانیه. جعلشون در اون روایت قصد جنابت هم داره، بعد از اینکه حضرت یه چیزایی رو برای توجیه و توضیح اون فرمودن، بعد آخرش فرمودن خداوند امر کرده میخواد ببینه کی امتثال میکنه. لیمیز طیب من الخبیز، شکار داریم که نمیدونم، حتما در متعلق مفاسدی بوده، حتما در متعلق مصالحی بوده. نه، گرچه حکمی در بین هست، نه مبررات جعلن، حکم تشریعن، اونها غیر از مصالح و مفاسدن. ما میگیم دین که آمده اصلش برای همینه، ان الاحکام الشرعیه انطاق فی الاحکام العقلیه. راه عقل میگه بندگی کن خدا را. چجور بندگی کنم؟ نمیفهم عقل. پیغمبران آمدن گفتن اینجور کیفیت بندگی را، عوامر برای این است کیفیت بندگی را به انسان ها بیاموزن. عوامر و نواهی و شریعت برای اینه که انطاف فی الاحکام العقلیه، نزدیک می کند انسان را به اون ندای عقل، پاسخ گفتن عقل، رابطه انسان را با خدا بیان می کند. اینجور رابطه ای باید باشد. البته اگر کسی هم به دین عمل کند، دنیاش هم شما بگو خوب میشه، ما این کار نداریم. او کسی به دین عمل کنه، مدینه فاضله میشه. دزدی نباشه در دین، خیانت نباشه در جامعه، خیانت نباشه، نمیدونم فحشا نباشه، قهرن جامعه میشه مدینه فاضله. خیلی خوبه، ما اینا رو کار نداریم. ولی دین برای چی آمده؟ صحبت سر اینه، تشریع دین برای چیست؟ بله، برای اینه که راه بندگی را که عقل کلیش را درک می کند، راه بندگی را بیاموزد، راه معرفت خدا را بیان کند. کنت و کنزم مخفیم فحببت ان اعرب فخلقت الخلق لکی اعرب. حالا عرفان به فرما خواهیت بندگی دیگه، اما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. همه چیز دین لیس الا الحب به خدا، و همه چیز به خدا ارتباط پیدا می کند. بنده کامل همویه دیگه، چون تو گفتی، اصلا بگو مذره دارم، چون تو گفتی من انجام میدم، و ما عمر الا یعبد الله مخلصین در الدین. هازا تمام الکلام در وجه اول از دلیل عقلی، وجه ثانی ملازم فرمایید.